بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در این بود که اگر شخص جائر، سلطان جائری یا حتی یک شخص سارقی که اموال حرام یا در بین اموالش هست، اگر جائزه ای یا مالی را به شخصی داد، آیا تصرف او در آن مال جائزه یا نه؟ عرض شد مسئله در فرض اول که قبلا به عرض رسید، اونجاییست که ما علم به وجود حرام در مال این جائری که بخشی به ما داده است نداریم. این فرض گفتیم که قاعده ید و اینکه هر کسی ذل ید است و مزاحمی براش پیدا نباشه در اصل ید محکوم به حلیت جاری میشه و بحثش گذشت. حالا فرض دومی که مطرح شد این بود که ما میدونیم در اموال این شخص مال حرام هم وجود داره. خب سلاطین جور طبعا مال حرام در اموالشون طبعا وجود داره، حالا مثل ولو سلاطین شیعه هم باشند، میدونیم که مالیات یا گمرکات از افراد میگیرند، به زور هم که باشه میگیرند که اینها اشعار یا مثلا امثال اینها شرعا حرامه. در مال اینها هم این داخله. حالا ما به هر صورتی بخشی از مال اینها به ما رسیده، حالا یا مجانن و بلا عوض یا مبایعی بین ما و سلطان واقع شده و مقداری از مال سلطان به دست ما رسیده، آیا در این صورت تصرف جائزه ام لا؟ در این مقام فضلا روایات زیاد وارد شده که حکم به حلیت کرده و در نتیجه بزرگان ما به تکافو افتاده اند که چگونه میتوان این روایات را تصحیح کرد با اینکه مقتضای قاعده عدم جوازه. بر این اساس مرحوم استاد خویی اولا بحث را طبق قواعد مطرح کرده، سپس وارد بحث روایات شده اند. اما بحثی که در طبق قواعد ذکر کرده فرموده است که سه حال در اموالی که به دست ما از جائر میرسه به حسب عالم ثبوت وجود داره. حالت اول این است که یک بخشی از مال را جائر به ما داده، حالا فرض کنید همونطور که ایشون مثل دادن یک جاریه ای را ما از سلطان یا خریده ایم یا مثلا اهدا کرده، که کما اینکه زیاد اتفاق می افتاده یک غلامی یا جاریه ای را به یک نفر که خوششون می آمد اهدا می کردن. و ما شک داریم که آیا این جاریه جزو اموال مباح بوده یا جزو اموال حرامه. این یک فرض. فرض دوم اینه که تمام مال را در اختیار ما قرار داده و گفته است که یکی را بردار، مثلا به مسئله ایشون یک بدره ای کیسه ای پر از طلا و دینار طلا به ما داده و گفته است که 5 دینار را از این برای مصرف خودت بردار، و ما میدونیم که در این بدره و کیسه مقداری مال حرام وجود داره. قسم سوم اینه که یک فرد علی سبیل البدلیه در اختیار ماست. میگه آقا از این غلام های من یکی را بردار و ما میدونیم که در بین غلام های او بعضی غلام های قصبی است که از نظر شرع تصرف در او حرامه. این سفز را ایشون مورد بحث و حلاجی قرار داده. پس فرض اول اینه که خود او ابتداءً یک مالی را در اختیار من مؤمن مسلمان قرار داده، حال یا مجاناً یا خریدن از سلطان جائر یا سارق، یک کنیزی خریدم اونم به من داده یا یک کنیزی اهدا کرده، آیا تصرف در این کنیز جائزه ام لا؟ مرحوم استاد تمسک میکنند به قاعده ید و میگویند که در این مال تصرف جائزه، زیرا ید هر مسلمانی دلیل بر ملکیت اوست مگر قرینه قطعی بر خلاف قائم بشه. ما هم که شک داریم آیا این کنیزی که به ما هدیه داده شده یا خریده این از دست یک یا مسلمانه ولو جائره ولو سلطان جائره، بالاخره از دست مسلمان خریده شده و ید او علامت ملکیت، الا ان یقوم قرین قرینه علی خلافه، قرینه قطعی هم که بر خلاف قائم نشده پس مقتضای ید مالکیت این جائره و یا این سارقه. حالا که مسلمان است و زلیده به ما مالی را داده، طبق قاعده ید حکم می کنیم به این که او مالک بوده و مالک شرعی به ما تملیک کرده. هر مالکی الناس مسلطون علی اموالهم، حالا که به ما مال را تملیک کرده در القاعده درسته و تصرف ما جائزه. خب طبعا ممکنه شما بفرمایید که خب این آقای جائر نسبت به باقی اموال هم ید داره، ید او بر همه اموالش ثابته و چون علم اجمالی داریم که در این اموال حرامه، قاعده ید نسبت به بعض از افراد دون بعضی ترجیح بلا مرجحه و اجراء ید در همه اموال هم که مسلماً موجب تعارض و تساقطه، چرا پس بنابراین ما بیم بگیم این کنیزی که به ما داده حلاله؟ جواب استاد اینه که این علم اجمالی منجز نیست، چون که در بعض اطراف اون چه که در تحت ید خود جائر باقی مونده حرمت تصرف ثابته، لذا این طرف یا از تصرف میشه. حالا چون مسئله یکم مربوط به علم اصوله و این مسکنم که در مسئله تنجیز علم اجمالیه، من دما یک توضیحی در اینجا به عرضتون برسانم و بعد ببینیم میشه با استاد همراهی کرد یا خیر. اون توضیح این است که خوب بزرگان فرمودن علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه که خوب مسلمن علت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اینجا تردید دارن که آیا علت است یا فقط مقتضیه. بسیاری میگویند نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت نیست بلکه فقط مقتضیه. در خاطر شریفتون هست که در کفایه میگوید که هر یک از اطراف علم اجمالی به تنهایی میگوید در او موضوع اصل حاکمه. موضوع اصل چیه فضلا؟ موضوع اصول عملیه به طور کلی شک و تردیده. به ما فرمودن کل شیء حلال، لیا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. پس موضوع اصالت الحلیه که همین جمله است کل شیء لک حلال، موضوعش عدم علم حتی غایت. یعنی وقتی عالم شدی که او حرامه تتدعا رهاش کن، اما عالم که نشدی این شی بخصوص حرامه لک حلال. پس موضوع اصالت الحلیه شک در حلیت و حرمته. حالا یک کنیز تنها مسلمن مشکوک الحلیه و الحرمته، شک داریم که آیا این حلال یا حرام. پس موضوع شد برای اصل که اصالت الحلیه باشه. طبعا میدونید همه اصول عملیه موضوعشون شکه، استصحاب، براءت، نمیدونم حتی احتیاط، تمام اینها موضوعشون شکه در حلیت و حرمته. لذا آقای آخون میگه هر یک از اطراف علم اجمالی موضوع است برای اصل که عبارت از شک. خب بر این اساس میگویند که پس فلو خلیه و طبعه در بعض اطراف علم اجمالی چون شک است و یقین نداریم به حرمت این بعض، موضوع اصالت البراءه یا اصالت الحلیه ثابت. خب قهرن یه سوال پیش میاد و اون اینه که بسیار خوب، ما مثلا اگر دو کنیز یکیشون قطعا قصبیه، خب هر یک از این دو تنها که دست بگذاریم بگیم این مشکوک الحلیه و الحرمه، پس اصالت الحلیه جاری میشه هم در این هم در اون شخص دوم. اون کنیز دوم هم مشکوکه، اصالت الحلیه جاری میشه. و اگر هر دو کنیز حلال شدن، خب یقین داریم که مخالفت با واقع کردیم. خب معلومه دیگه، میدونیم هر دو اگر مثلا حلال شدن، خب میدونیم که یکی از این دو حرام واقعی است. بگید در یکی جاری کنیم، میگه خب این که ترجیح برا مرجعه. در هر دو جاری کنیم که خب یقین داریم مخالفت با واقع کردیم، و مخالفت واقع همون حرمت مخالفت واقعیه است که شما گفتید علت تامه است علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعیه. چه کنیم؟ اینجا مرحوم استاد میگویند علت عدم اخذ به یک طرف تعارض اصله. اگر اصل متعارض نشود، مانعی از جریان اصل در یک طرف نیست. مثلا چطوری؟ فرض کنید دو آنی اصل که یقین داریم یک قطره بولی در یکی از این دو آنی واقع شده، اما یک آنی فرض کنید سبز، یک آنی قرمز. این آنیه که سبز هست قبلا یقین به نجاستش داشتیم، ولی بعدا شک داشتیم که آیا نجاست زال شده یا نه. اینجا بگیم این آنیه سب درش اصالت و تاره جاری نمیشه. چرا؟ چون قبل از اصالت و تاره استصحاب نجاست در این آنیه سب جاری میشه، لذا اصالت و تاره در آنیه قرمز معارض نداره. چرا؟ چون در آنیه سبز فرض اینه که قبل از اصالت و طهاره استصحاب نجاست جاری میشه. حالا که استصحاب جاری شد دیگه نوبت به اصالت و طهاره نمیرسه، بنابراین پس اصالت و طهاره در این آنیه سبز ساقطه. حالا که ساقطه در این آنیه قرمز دیگه اصالت و طهاره بلا معارض جاری میشه. استاد میگویند در صورتی که اصل در اطراف علم اجمالی در برخی از اطراف جاری نشود، اون افراد دیگر اصل در او بلا معارض جاری میشه. درست بر این اساس یقین به مخالفت قطعیه دیگه پیدا نمی کنی. یا فرض بفرمایید در همین مثال جاریه، یک جاریه به ما داده شده، یک جاریه دیگری هم دست مولا دست و این آقای جائر باقیه، اما می دانیم که اون جاریه ای که در دست او باقیست اصلا مورد استفاده و مورد ابتلاء من ابدا نیست، لذا در اون چون مورد ابتلاء ابدا نیست نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. لذا چون اون طرف از ساقطه، من در این جاریه این طرفی که به من داده شده میتونم اصالت الحلیه جاری کنم. پس دقت کنید مبنا در اینجا خیلی مهمه. علم اجمالی منجز تکلیفه که در درس قبل معنای تنجیز به عرضتون رسید. قبول داریم علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجزه، یعنی اوز دیگه برداشته میشه، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی به خاطر تساقط اصول منجزه، یعنی اصول مؤمنه، اصولی که رفع تکلیف میکنن چون با هم متعارض میشن، لذا مؤمن در مقام نیست. علم اجمالی منجزه و میگه تو حق تصرف نداری. اما اگر اصول در اطراف علم اجمالی متعارض نبودن و در برخی از اطراف جاری شد دون بعض دیگر، میگیم اون طرفی که جاری میشه اصل مؤمن وجود داره و دیگه علم اجمالی منجز نیست. دقت کردید؟ دیگه بله قهرن با این کیفیت میگیم به این که دیگه حالا که ما مؤمن یک طرف جاری کردیم دیگه بقولیشون منحل میشه. خب حالا ترجمه این دو مبنا در خاطر شریفتون باشه. حالا بیم ما نحنفی. در ما نحنفی میگیم که بسیار خوب، آقای جائر یک کنیزی به ما داده، یک کنیزی که در در همون از خانه خودش هسته و مورد تمتع خودشه، هیچ وقت او رو به ما نمیده، محل احترام به هیچ وجه نیست. پس در اون طرف نه اصالت الحلیه جاری میشه، چون میدونیم اون طرف محل ابتلاع ما نیست و یقینم بریم نراده به ما، بنابراین اون طرف نجاری نمیشه. این کنیزی که به ما داده اصالت الهلیه در او جاری میشه و مانعی از تصرف در او نیست. این یکی. دیگر هم ید. خب ید اماره، اگر اماره بود هر اماره بر اصل مقدمه. مرحوم استاد تمسک به یدم میکنه، میگه خیلی خوب، این کنیزی که این جائر مسلمان به من داده است این ذلیت بوده، هر ذلیتی ید او اماره ملکیت، بر این اساس من هم میکنم این ید او را بر این که مالک بوده و تملیک مالک صحیحه، پس در این طرف قاعده ید جاری میشه. اما نسبت به اون کنیز دیگری که در خانه داره قاعده ید جاری نمیشه. چرا؟ چون میدونم اون طرف اولا محل ابتلا نیست هیچی، بعد من یقین دارم که در اون طرف دیگر تصرف من حرامه، چه این که این کنیز قصبی باشه و چه کنیز دیگر ملک او باشه. خب من یقین دارم که اون تصرف من در اون کنیزی که در خانه اوست قطعا حرامه، لذا با قطع به حرمت ید اماریت نداره دیگه. ید اوست بر مالی که 100% بر من حرامه. پس بنابراین این اماره کیت باشه در این کنیزی که به من داده اثر بخشه، بگیم بر اساس این اماره او مالک این کنیز بوده و به من تملیک کرده، نگو اون طرف هم ید داره، میگم بله، اما ید او بر اون طرف مطمئنن اثر برای حلیت من نداره، چون که من یقین دارم اون طرف دیگر تصرف من و حتما حرامه. خب اگه مال خودش هم بوده به من نداده، پس من حق تصرف ندارم. مال قصبم که بوده بازم به طریق اولا من حق تصرف ندارم. روشن شد آقایون؟ پس ایشون میگوین که اماره ای که ید هست فقط در یک طرف جاری میشه. حجیت اماره در این کنیزی که به من داده یا حجیت اصالت الهلیه در این کنیزی که به من داده جاری میشه، اون طرف دیگر چون نه ید اثر درای حلیت داره نه اصالت الهلیه در اونجا اثر داره، پس اون طرف ثابته و این بنابراین علم اجمالی منجز نیست و برای من معذر ثابت شد. معذر یک اصالت، دو اصالت الهلیه. روشن شد آقایون؟ خب حالا بنده عرض میکنم که مل مراد به ید، آیا مراد ید جائر است یا ید من آخذه؟ اگر مراد ید جائر، هما علم اجمالی نسبت به ید جائر به تعارض تساقط میشه. جائر ذلیت بوده هم بر این کنیزی که به من داده و هم بر اون کنیز و عمه‌ای که در خانشه. خب این ید نسبت به هر دو ثابته و ما یقین داریم که مطمئنن یکی از این دو ید قصبیه، به این علم اجمالی منجزه. ید نسبت به هر دو اگر جاری بشه قطع به مخالفت داره. پس ید جائر که یقیناً حجیت نداره، زیرا تعارض بین این اصالت الید در این کنیز و کنیز خودش جاری میشه. اما بگیم اگر مقصود ید منه، به من چون داده، خب ید من که مسبوق به ید اوست، زیرا او به من داده، من که دولت نبودم که بگیم در من به خاطر ید مالک شدم، من الان از او گرفتم، من یدم ید ارزشداری نبوده، بنابراین ید من که اثری نداره، اونی که اثر داره ید جائره، که خود جائر هم بر کنیز خودش ثابته، هم بر این کنیزی که به من داده، و این دو ید قطعا به تعارض تساقط میکنن. تعجب از استاد که چطور تمسک به ید میکنه. خب این ید بر هر دو هست، هم بر این کنیزه هم بر آن کنیزه. کجا ید؟ که بگیم چون به من داده اصالت الید، ملکیت را اثبات میکنه. به همینطور اصالت الهلیه، خب اصالت هلیتی که برای من حلال بودن این معلوم، من شک دارم که حلال یا حرامه، بگم اصالت الهلیه در مال من باره میشه. اما سوال میکنیم و آن اینه که آیا این اصالت الهلیه مسبوق به علم اجمالی بوده یا نه؟ قبل از این که این آقا به من این غلام را یا این کنیز را بده، این کنیز در اختیار قاصب بوده یا نه؟ بله، اونجا اصالت الهلیه به تعارض تساقط کرده بود یا خیر؟ حالا چون به دست من رسید، بلافاصله اصالت الهلیه جاری میشه. آخه میگن اصلی که مرده دو مرتبه زنده نمیشه. توضیح این مطلب، چطور اصلی که مرده زنده نمیشه؟ شما اگر دو تا آنیه دارید که یکیشون نجسه، علم نجاست یکی از این دو داری، حالا اگر یکی از این دو آنیه، اول علم داری که یکی از این دو آنیه نجسه یا حرامه، بعدن یکی از این دعانیه اگر ریخت، میتونید در اون یکی دیگر اصل جاری کنید؟ جواب بدید. چی جواب بدید؟ بله؟ بله؟ ممکنه کسی بگه آقا خب اون که دیگه رفت، ما این یکی هستی شک داریم، در اصالت الهلیه رو در این یکی که باقی مونده جاری میکنیم. کسی نرفه میتونه بزنه؟ میگن نه دیگه، میگن قبل از این که اون طرف بریزه، اصالت الهلیه در این جاری شد و به تعارض تساقط کرد. حالا بعد از این که اون طرف ریخته شد، دیگه اصلی که مرده دو مرتبه زنده نمیشه دیگه. اصالت الهلیه ساقط شد و مرد، از بین رفت. حالا دو مرتبه شما میگید چون اون طرف ریخته شد این دو مرتبه زنده شد، این نمیشه. ما نحنفی هم از این قبیله و استاد عرض میکنیم که آقا اون وقتی که هنوز به ما نداده بود، اصالت الهلیه نقشی نداشت، زیرا که ما میدانستیم که یکی از این دو این دو آجاریه قطعا در ید او حرامه. حالا آمده یکیشه به ما داده، بیم بگیم که آقا در مورد من اصالت الهلیه جاری میشه. خب اصالت الهلیه من مسبوق بوده به حرمت، چون به دست من رسید اصالت الهلیه جاری میشه. یعنی چه؟ لذا ما نتونستیم این فرمایش استاد را توجیه کنیم که بر چه اساس حالا که به دست من رسید بگیم که ید در اینجا جاریه و ملجب هلیت منه، یا اصالت الهلیه در اینجا جاری میشه و موجب برای هلیته. خونه باشه مورد ابتلا، اون وقتی که مورد ابتلا نبود و در دست این آقای جائر بود، آیا بفرمایید در اون وقت اصالت الهلیه ها جاری میشد یا نه؟ نه، ید جاری میشد یا نه؟ دیگه هر دو به تعارض تساقط میکردن. حالا چون به دست من رسید، یه مرتبه اصالت الهلیه جاری میشه، یا ید من که مسبوق نبوده، ید من مسبوق به ید او بوده، ید او هم که بی ارزش شد به خاطر تساقط. بنابراین همونطوری که برخی دیگری از بزرگان در این مسئله فرموده اند، این فرض که استاد میخواد بگه حلاله به خاطر قاعده ید یا به اصالت الهلیه برای ما قابل قبول نشد، به علم اجمالی منجز بود، بعد از تنجیز به دست من رسیدن، منچه ای برای هلیت نداره. چطور؟ این این همون فرمایشی گفتن در دو عنایی که یکیش ریخته دیگه نمیشه. قبل اینکه شما انحلال را بگید دو اصل به تعارض تساقط کردن، بعد اینکه حال یکیش ریخته میخواید بگید اصل مرده باز دومرتبه زنده میشه. درسته ها؟ یعنی علم اجمالی دیگه حالا بسیار خوب، علم اجمالی شما که اگر قائل به علیت تامه شدین که خب بگیم هیچی علیت تامه بوده و موجب وجوب اجتناب بوده، اگر شما با علت رو تساقط و اصل دانستی بگیم اصل در اون وقتی که هنوز نریخته بود که اصالت علیه به تعارض تساقط کرد، حالا که دیگه تساقط کرده اون رفته دو مرتبه این اصل مرده زنده میشه؟ نمیشه. امید که لذا بله، لذا این دو نتونستیم فرمایش ایشون رو در اینجا تصحیح کنیم، اما اون دو مورد بعد که روشنه، اون دو موردی که به ما داده کیسه رو گفته که 5 تا دینارش بردار، خب ما یقین داریم در این کیسه یک چند تا دینار حرام بوده، اینجا که علم اجمالی منجز همه اطرافان تحت اطلاع من قرار گرفته بوده به تعارض تساقط میکنه. اما فرض سوم به من میگه کیسه دست خود آقای جائره، منم یقین دارم که یک دینار حرام در این کیسه وجود داره، این در آورده یک دینار را به من داد. اینجا چی؟ اینجا برخی گفتن مثل صورت اوله، یعنی ما بیم بگیم که چون همه اطراف محل ابتلاع من نیست، این یکی که به من داده اصالت الهلیه در این جاری میشه، در باقی اطراف اصالت الهلیه جاری نمیشه. ولی استاد میفرمان اینجا خیر، چون تمام را در اختیار من قرار داده و گفته فقط تو یکی را بگیر، پس وقتی که در اختیار من قرار گرفت اصالت الهلیه نسبت به همه اطراف برای من جای اجرا داره، چون الان در اختیار من قرار گرفته، در خارج از اختیار من نیست که بگید اصل اثر عملی نداره. چرا؟ اصل اثر عملی داره، زیرا تمام این 20 دیناری که در کیسه است در اختیار من قرار گرفته. حالا که در اختیار قرار گرفته بیایم بگیم پس اصالت الهلیه در همه اطراف به تعارض تساقط می کنن و بنابراین علم اجمالی منجز به اصول به تساقط به تعارض تساقط می کنن، دیگه اصل هلیت در هیچ کدام جاری نمیشه. این فرمایش ایشان علی طبق القاعده. اما به نسبت الی الروایات، عجیب روایات باب که شدیداً اصرار بر هلیت داره، اونی که به دست شما داده شده محکوم به هلیته و سیعت البحث فیه انشاءالله.